بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استفهام، استاد فاضل
تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که روی مبنای مرحوم شیخ انصاری که عدم جریان اصول عملیه را در اطراف علم اجمالی برای لزوم تناقض در ادله اصول می‌داند، روی مبنای ایشون در اطراف علم اجمالی مسئله تعارض استصحابین به هیچ وجه نمی‌تواند مطرح باشه و همینطور روی مبنای مرحوم محقق نائینی که عدم جریان اصول عملیه را در اطراف علم اجمالی برای خاطر یک محظور ثبوتی و یک جهت ثبوتی می داند، روی این مبنا هم تعارض استصحابین در اطراف علم اجمالی نمی تواند موضوع پیدا بکنه، اما روی مبنای مرحوم محقق خراسانی که ایشون تفصیل قائل شدند، فرمودند اونجایی که جریان اصلین و جریان استصحابین مستلزم مخالفت عملیه قطعیه باشد، اونجا اصلین جریان پیدا نمی کنه، اما اونجایی که جریان اصلین مستلزم مخالفت عملیه قطعیه نباشد، اونجا هیچ مانعی از جریان اصلین در کار نیست. روی این مبنا عرض کردیم در اونجایی که در اون فرضی که هر دو اصل جریان پیدا می کند، اونجا هم مسئله معارضه و تعارض مطرح نیست، برا خاطر اینکه هر دو استصحاب جاری می شود و ما اخذ به هر دو می کنیم و فرض این است که یک مخالفت عملیه قطعیه ای هم نیست در کار. اما در این فرضش که اگر جریان اصلین مستلزم مخالفت عملیه قطعیه باشه، اینجا موضوع برای تعارض استصحابین مطرحه، برا خاطر اینکه جریان هر دو استصحاب این تالی فاسد رو داره، جریان هر دو اصل مستلزم این تالی فاسده، اما اگر یکیشون جریان پیدا بکنه مستلزم این معنا نیست به هیچ وجه. اینجا موضوع تعارض استصحابین یکی اینجاست. آیا یک سوالی در اینجا مطرح میشه که شما گفتید مبنای مرحوم محقق نائینی در اطراف علم اجمالی تعارض استصحابین معنا نداره تحقق پیدا بکنه؟ اون وقت سوال این است که آیا روی مبنای این دو بزرگوار غیر از مسئله اطراف علم اجمالی یک جای دیگری می توانیم پیدا بکنیم و مسئله تعارض استصحابین در اونجا پیاده بشود؟ ما موضوع پیدا بکنیم برای تعارض استصحابین؟ جواب بله. شما به اطراف علم اجمالی کاری نداشته باشید، ممکنه ما یک محل دیگری را و مورد دیگری را برای مسئله تعارض استصحابین از نظر موضوع پیدا بکنیم و او اونجاییست که هیچ گونه سببیت و مسببیتی بین این دوتا استصحاب و شک در این دو استصحاب وجود نداشته باشه. و از طرف دیگر علم اجمالی هم در کار نباشه. اون وقت چطور میشه در این حال دوتا استصحاب متعارض باشند؟ تعارضش رو ما از این راه فرض بکنیم که یک دلیلی قائم شده، یک اجماعی مثلا قائم شده بر این که این دوتا استصحاب، این مجموعه نمیتواند تحقق داشته باشه بدون اینکه علم اجمالی در کار باشد، بدون اینکه سببیت و مسببیتی مطرح باشه. ولی اونی که بین این دوتا القاء معارضه کرده یک دلیل خارجی است که اون دلیل خارجی میگوید که جمع بین این دو استصحاب نشاید. حالا مثالی که میتوان برای این ذکر کرد و ذکر هم شده، مثالش این است که اگر ما یک آب قلیلی داشته باشیم که این آب قلیل به ملاقات نجاست نجس بشه، بنابراین که ماء قلیل منفعل میشه و متنجس میشود به نجاست، دست نجسی با این آب قلیل ملاقات کرد، آب قلیل سار نجسا. حالا فرض کنیم که این آب قلیل مقدارش مثلا نصف کر بود، آمدیم این آب قلیل نجس به مقدار نصف کر را تتمیمش کردیم با نصف کر آب طاهر. نصف کر آب طاهر رو ریختیم روی این نصف کر آب نجس، بعد در نتیجه برای ما شک پیدا شد. اینجا شک می کنیم که آیا این تتمیم ماء قلیل نجس به اندازه کر طاهر که متمم خودشم کمتر از کره، هی مسئله اشتباه نشه که یه کره آب طاهر روی او بریزیم، نه، به نصف کر، خودش نصف کر بود سم نجس شد، نصف کر آب طاهر روی او ریختیم که مجموعشون یک کره، اما شک میکنیم که این کر طاهره یا نجس، شک میکنیم که آیا با تتمیم به نصف کر طاهر سار ماء قلیل نجس طاهرا، یا این که نه مسئله عکسه، ملاقات اون ماء قلیل نجس با این متمم اثر گذاشت که این متمم را هم مثل خودش متأثر به نجاست کرد. خب ما شک می کنیم اینجا ابتداءً دو تا استصحاب جریان داره، برای اینکه میگیم اون آب قلیل اول کان نجسن قطعا، و ما شک داریم که نجاستش زائل شد یا نه، استصحاب نجاست در او جاری میشود. آب متمم کان طاهرن قطعا، و ما شک داریم که با این تتمیم آیا طهارت خودش رو از دست داد یا نه، استصحاب طهارت در متمم جریان پیدا میکنه، استصحاب نجاست در متمم، استصحاب طهارت در متمم. بین این شک ها هیچ گونه سببیت و مسببیتی وجود نداره، مسئله مسئله علم اجمالی و اطراف علم اجمالی نیست، لکن ما بین این دو استصحاب عنوان معارضه را مطرح می کنیم، به لحاظ این که ما دلیل خارجی داریم، اجماع داریم که این آب واحد که الان مجموعاً یک کره، این لهو حکم واحد، یا همش نجسه یا همش طاهره، اجماع بر این معنا قائم شده، و الا لول الاجماع ما می گفتیم اون متمم به نجاست خودش باقیه و این متمم هم به طهارت خودش باقیه و منافاتی نداره که متمم نجس باشه و متمم طاهر باشه، لکن چون متمم و متمم وحدت پیدا کرده و اجماع قائم بر این است که ماء واحد لهو حکم واحد، یا باید همش محکوم به نجاست باشه و یا همش محکوم به طهارت باشه، این اجماع بین این دوتا القاء معارضه کرده، و الا اگر این دلیل خارجی وجود نداشت ما بین این دوتا استصحاب هیچ گونه معارضه ای را نمی توانستیم تصور بکنیم. اون وقت نتیجه این میشه که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق نائینی علی الله مقامهما که استصحابین رو در عطار کلی جاری نمی دانند، اینها میتونن تعارض استصحابین رو در غیر اطراف علم اجمالی تصور بکنن. در این مثالی که عرض کردیم اینا مسئله تعارض استصحابین رو میتونن مطرح کنن و بشینن روش بحث بکنن که آیا در تعارض استصحابین چه باید گفت. اما روی مبنای مرحوم محقق خراسانی دو تا مورد برای تعارض استصحابین پیدا می شود. یکی همین موردی که اون دو بزرگوار هم مورد می دانن، یکی هم مسئله اطراف علم اجمالی در اونجایی که مستلزم مخالفت قطعیه باشه. برای اینکه اونجایی که مستلزم مخالفت قطعیه نیست که هر دو استصحاب جاری می شود بدون تعارض. فن نتیجه این که روی مبنای محقق خراسانی برای تعارض استصحابین ما دو تا مورد پیدا می کنیم، اما روی مبنای مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی تنها یک دونه مورد، نه یک دونه یعنی یک مثال، نه یک مورد، اونجایی که دلیل خارجی قائم شده باشه بر این که جمع بین استصحابین نشاید، اون وقت یکی از مصادیق اونجایی که دلیل خارجی قائم شده همین مسئله متمم و متمم به صورتی که ملاحظه فرمودی. تا اینجا عرض می شود به نظر من روشن شد که تعارض استصحابین اولا چه مسئله ای هست و ثانیا موضوعش عبارت از کجاست و ما نباید این مسئله را با مسئله جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی و عدم جریان مخلوط کنیم. نه، اینها دو تا مسئله است. و عرض کردم تعجب از مرحوم محقق خراسانی با اینکه اینجا مسئله تعارض استصحابین مطرحه، ایشون رفتن سراغ اون مسئله ای که در علم اجمالی باید صحبت بشه که آیا جریان اصلین در اطراف علم اجمالی درسته یا درست نیست. اون یک بحثی است و این یک بحث دیگره. خب حالا که تعارض استصحابین درست شد، مثال همون مثالی که عرض کردیم، دو تا، یکیش البته یک مثال مسئله متممه، یکی هم این مثال روی مبنای مرحوم محقق خراسانی، دو تا انا داریم، حالت سابقه هر دو طهارت و بعد علم اجمالی به نجاست احد الانائین پیدا کردیم. اینجا اگر بخوایم دو تا استصحاب طهارت جاری بکنیم، نتیجهش این است که با اون تکلیف معلوم بالاجمال به نام اجتنب عن النجس یک مخالفت عملیه قطعیه تحقق پیدا کرده باشه. خب حالا در تعارض استصحابین چه باید گفت؟ در ابتدا سه تا قول یا سه تا احتمال وجود داره. یک احتمال این که اگر یکی از این دو استصحاب مرجحی داشته باشه و مزیتی داشته باشه، ما او رو جاری میکنیم و رقیبش رو کنار میگذاریم. احتمال دوم این است که مسئله ترجیح در اینجا مطرح نیست، بلکه قاعده اقتضا می کند تساقط را، یعنی هر دو استصحاب باید کنار بره و هیچ کدام نمی تواند جریان پیدا بکنه. احتمال سوم مسئله تخییره که بگیم شما مخیری جمع بین استصحابین نمی توانی بکنی، لکن تخییر به دست شماست، یکی از این دوتا رو شما انتخاب بکن و استصحابش رو جاری بکن و دیگری رو کنار بگذار. خب این تخییر و تساقط فرع این است که اولا ببینیم اینجا جای ترجیح هست یا نه. آیا این دوتا استصحاب طهارتی که ما در این مثال جاری کردیم یا در مثال متمم و متمم که استصحاب طهارت متمم یعنی متمم با استصحاب نجاست متمم معارضه می کرد، آیا امکان داره که احد الاستصحابین اینجا مزیتی داشته باشه، ترجیحی داشته باشه، مرجحی در اینجا در کار باشه، یا اینکه نه اینجا جای ترجیح نیست به هیچ وجه، مسئله ترجیح رو باید کنار بگذاریم، اینجا باب خبرین متعارضین نیست که یه مرجحاتی در مقبوله عمر ابن حنزله و اشباه ذلک برای ذکر شده و ما اون مرجحات رو به عنوان مزیت در باب خبرین متعارضین مطرح می کنیم. آیا اجمالاً در اینجا وجود ترجیح معنا داره یا نداره؟ ابتداعا باید این مسئله رو رسید، همونطوری که امام بزرگوار مدظله العالی اشاره فرمودند، ولو اینکه بیانشون یه قدری در اینجا از نظر افاده مطلب یه خورده تقریبا غیر روشنه، لکن مسئله به این صورته و مراد ایشون به این نحوه است که من عرض می کنم. ایشون می فرماید در مسئله ترجیح دو جهت را ما باید رعایت بکنیم. یک جهت این است که اون مرجحی نباشد که یا حکومت بر این طرف زود ترجیح داشته باشه و یا محکوم نسبت به این طرف زود ترجیح باشه. معنای مرجح این است که با حفظ اون طرفی که دارای ترجیحه که وجودش محفوظه و وجود مرجح هم با این محفوظه، و الا اگر وجود مرجح این ترجیح رو نابود بکنه، یا طرف دارای ترجیح وجود مرجح رو نفی بکنه، این که معنا نداره اینجا ترجیح تحقق پیدا بکند. به عبارت روشن‌تر معنای مرجح این است که شما بین این طرف دارای ترجیح و وجود مرجح بتونید جمع بکنید، یعنی هر دو رو با هم ملاحظه کنید. اما اگر مرجح یه جوری بود که وجودش این طرف ضد ترجیح رو از بین می برد، یا طرف ضد ترجیح وجودش نافی مرجح بود، اینجا معنا داره که ما مسئله ترجیح رو مطرح بکنیم. حالا مثالش رو عرض میکنیم. مثلا اگر فرض کردیم که از باب مثال این دوتا استصحاب ها در مسئله متمم و متمم، این خوب میشه این مثال رو اونجا ذکر کرد. یه استصحاب میگه که متمم بر نجاستش باقیه، یه استصحابم میگه متمم بر طهارتش باقیه. حالا اگه فرض کردیم از باب مثال یک خبر واحد معتبری آمد موافقت کرد با یکی از این دوتا استصحاب، آیا ما میتونیم اون خبر واحد معتبر را به عنوان مرجح مطرح بکنیم؟ میگیم نمیشه، برای اینکه وجود خبر واحد معتبر به اون ترتیبی که ما عرض کردیم ورود بر استصحاب داره، میخواد استصحاب با او موافق باشه و میخواد استصحاب با او مخالف باشه. خبر واحد معتبر دلیل اجتهادیه و به تقریبی که ما تحقیقشو ذکر کردیم امارات ورود بر اصول عملیه و مثل استصحاب داره. حالا اگر در اینجا یک خبر واحد معتبری موافق با احد الاستصحابین بود، آیا معنا داره که ما این خبر واحد معتبر رو به عنوان مرجح مطرح بکنیم؟ خبر واحد معتبر اصلا چشم دیدار اصل عملی رو نداره، زمینه برای اصل عملی باقی نمی گذاره. چه اصل عملی موافق او باشه و چه مخالف او باشه، لذا چنین مرجحی معنا نداره. و همینطور از اون طرف قصه اگر ما فرض کردیم و او این است که در این مسئله متمم و متمم بگیم که، خوب دقت کنید، بگیم که استصحاب طهارت متمم یک مرجحی داره. مرجحش چیه؟ قاعدت و طهاره، اصالت و طهاره. اصالت و طهاره رو بیاییم مرجح استصحاب طهارت قرار بدیم، میگیم اینم معنا نداره. چرا؟ برای اینکه خود استصحاب طهارت نفی میکند اصالت و طهاره را، خود استصحاب طهارت از بین میبره اصالت و طهاره را. برای اینکه نظرتون هست که در تعارض بین استصحاب و سایر اصول عملیه چه شرعیه باشد و چه عقلیه باشه، ما گفتیم که استصحاب تقدم دارد بر اصول عملیه دیگر و تقدمش هم به نحو وروده. حالا ولو اینکه در این جهتی که ما عرض می کنیم حکومت و ورودش فرق نمی کنه. معنای تقدم اینه که اصلاً با وجود استصحاب اصالت و طهاره معنا نداره، با وجود استصحاب اصالت الاباحه معنا نداره. خب اگر با وجود استصحاب اصالت و طهاره معنا نداره، این اصالت و طهاره ای که خود استصحاب نفیش میکنه، ما بیاییم این رو مرجح استصحاب و طهاره قرار بدیم، بگیم استصحاب و طهاره عرض می شود دارای مرجحیست و مرجحش عبارت از اصالت و طهاره است. پس همون طوری که مرجح نمی تواند فوق استصحاب باشه، همینطور نمی تواند تحت استصحاب قرار بگیره، بلکه مرجح باید در ردیف استصحاب باشه، در ردیف او نه فوق او، مثل دلیل اجتهادی معتبر، و نه تحت او مثل اصول عملیه دیگری که در مقابل استصحاب همه باید بساطشون رو برچینن. باید مرجح یک چیزی باشه در ردیف استصحاب. حالا به شما، از شما میپرسیم آیا همچی چیزی دارید یا نه؟ میتونید یه چیزی پیدا بکنید در ردیف استصحاب که بتونه به عنوان مرجح در اینجا مطرح باشه؟ دلیل اجتهادی که به عنوان فوقیت از دایره ترجیح خارج شد، اصول عملیه دیگر، عقلیه ها و نقلیه ها، به عنوان تحتیت از مرجحیت استصحاب خارج شد. فقط باقی میمونه یه مطلب دیگری، و او این است که یک ظن غیر معتبر بیاد کمک استصحاب بکنه. ظن غیر معتبر، برای اینکه اگر معتبر شد ورود بر استصحاب داره، اگر اصل شد استصحاب بر او وارده. یک ظن غیر معتبر بیاد به عنوان مرجح استصحاب واقع بشود، این هم ایشون می‌فرمایند معنا نداره. چرا؟ برای اینکه علاوه بر این که باید اون مرجح در ردیف استصحاب باشه، باید زبانشون هم یکی باشه. یعنی چه زبانشون یکی باشه؟ یعنی یک حرف بزنند. مرجح و دارای ترجیح باید هر دو یک حرف بزنن، اما اگر حرفاشون با هم اختلاف پیدا کرد، میتونه یکی از این دوتا مرجح دیگری باشه. استصحاب با ظن غیر معتبر دوتا زبان داره. چرا دوتا زبان داره؟ برای اینکه استصحاب به عنوان یک اصل عملی مطرحه، به عنوان یک وظیفه شاک مطرحه، بدون اینکه طریقیت للواقع و کاشفیت عن الواقع داشته باشه. اما ظن غیر معتبر، ولو اینکه معتبر نیست، اما لسانش کاشفیت از واقعه، لسانش اماریت الالواقعه. اون وقت چطور میشه یک استصحابی که در رابطه با کاشفیت از واقع هیچ گونه زبان نداره، یک چیز دیگری که زبانش کاشفیت عن الواقعه، ما این دوتا رو پهلوی هم بگذاریم و بگوییم اون زن غیر معتبر میتواند به عنوان مرجح استصحاب مطرح باشه، نتیجه این میشود که ما هرچه ملاحظه کردیم یک چیزی را در باب تعارض استصحابین به عنوان مرجح که خصوصیات مرجح درش وجود داشته باشه و شرایط مرجح درش وجود داشته باشه ما ندیدیم. او چیه؟ خبر واحد معتبره که نمیشه. اصول عملیه نقلیه و عقلیه است که نمیشه. ظن غیر معتبره که نمیشه. پس چی میتونه به عنوان ترجیح احد الاستصحابین نسبت به استصحاب دیگر مطرح باشه؟ نتیجتاً هیچ. اینجا جای ترجیح نیست و راهی برای ترجیح در اینجا وجود نداره، به خلاف خبرین متعارضین که در مثل مقبوله ابن حنزله چیزایی رو به عنوان مرجح که اون هم متناسب با خودشه و سنخیت با خود اونها داره، اونها رو آمده مرجح قرار داده. در همون مقبوله ابن حنزلم شما وقتی مرجحات رو ملاحظه کنید میبینید سنخیت داره. آیا هیچ موافقت یک اصل عملی رو فرضاً در مقبوله ابن حنزله به عنوان مرجح مطرح کردن؟ خب موافقت اصل چطور میتونه مرجح در باب خبر واحدی که عنوان اماریت و کاشفیت از واقع داره عنوان مرجحیت پیدا بکند؟ فبن نتیجه نباشه ولی سنخیتشون محفوظه. لازم نه، لسان خبر واحده. اونی که ما میگیم اینه که مرجح با اونی که این مرجح اوست دوتا لسان نداشته باشه. یعنی اگر او خبره به عنوان کاشفیت عن الواقع مطرحه، مرجح هم همین شأن رو داره و همین حساب درش باز میشه. لذا ببینید اصدقیت، خب اصدقیت انسان رو برای ارائه واقع نزدیکتر میکنه، عدلیت، افقهیت و امثال ذالک. پس بالاخره ما در باب مرجح در تعارض استصحابین چیزی را به این عنوان بخواهیم مطرح بکنیم، ما چیزی را نمیتونیم پیدا بکنیم که شرایط مرجح درش وجود داشته باشه. لذا ما سر دوراهی قرار گرفتیم. خب بله، چرا؟ رو مبنا درست، حتی اگر از اصول محرزم بدونه درسته، ما رو مبنای خودمون ذکر کردیم. لذا ما سر دوراهی قرار میگیریم، یعنی اینجا دو تا راه بیشتر نداریم. یا در تعارض استصحابین باید قائل به تساقط بشیم، همونطوری که در تعارض امارتین قاعده اقتضای تساقط میکنه، بگیم در تعارض استصحابین هم قاعده اقتضای تساقط میکنه، و یا ما قائل به تخییر بشیم و باید اینها رو ملاحظه بکنیم ببینیم آیا قاعده اقتضای تساقط میکنه یا قاعده اقتضای تخییر. این نتیجه بحث برای بعد انشاءالله.